رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
رئیس سازمان نظام پرستاری ضمن تاکید بر لزوم اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری از ماه آینده گفت امروز نباید دستگاه هایی که تمام کارشان در شبانه روز قابل قیاس با یک ساعت کار پرستاری نیست از فوق‌العاده خاص برخوردار شوند. اما مدافعین سلامت نه. محمد میرزابگی گفت در دوران کرونا 9000 پرستار آسیب دیده و 145000 پرستار مبتلا شدند، به طوری که هر پرستاری شاید 2 تا 3 بار مبتلا شد. بر اساس یک پیشبینی جدید، سویه اومیکرون ممکن است به مرگ 10000 نفر در انگلیس منجر شود. مدل سازی جدید نشان می‌دهد اگر محدودیت‌های بیشتری برای کنترل سویه اومیکرون اعمال نشود، این سویه می‌تواند به مرگ 10000 نفر در انگلیس منجر شود. دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا با بیان اینکه مطالعات درباره واکسیناسیون سنین زیر 12 سال علیه کووید هنوز کامل نشده گفت هنوز مطالعات کامل نشده، اما در دستور کار است و اگر اطلاعات کافی به دست آوریم که نشان دهنده کارایی و عدم عارضه برای سنین زیر 12 سال باشد انشاءالله ابلاغ می شود. دکتر حمیدرضا جماعتی افسود کمیته علمی هنوز در حال مطالعه بر آن است تا از کشورهایی که در حال انجام این کار هستند اطلاعات به دست آورد تا بر اساس آنها تصمیم گیری کنند. و مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به ارتباط مستقیم تامین دارو با تخصیص ارز گفت متاسفانه هنوز سهمیه ارزی 6 ماه دوم سال برای دارو تخصیص داده نشده است. از همراهیتون با این بخش از خبرها صمیمانه سپاسگزارم.
یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور
غم مخور،
کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور
غم مخور،
این دل غم دیده حالش به شود دل بد مکن،
غم مخور،
این سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. دور گردون گرد دو روزی بر مراد ما نرفت، دائمان یکسان نماند حال دوران، غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد هم خب بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور. هی مشو نومید چون واقف نیی از سر غیب،
غم مخور.
ما شدن در پرده بازی های پنهان، غم مخور. یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور.
رادیو سلامت.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم.
بیشتر می دانیم. سپهر دانش،
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خدا، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه رادیوی سلامت. دکتر علی سلجوقیان هستم، پزشک مشاور و کارشناس بجوی برنامه تخصصی سپهر دانش. از گروه بهداشت و تندرستی. برنامه تخصصی سپهر دانش برای عزیزانمون در گروه‌های پزشکی و علاقمندان این رشته تقدیم میشه. راه ارتباطی شما با برنامه 30102 سامان پریمکی ماست. و اما آنچه که در برنامه امشب تقدیم شما عزیزان می کنیم. در ابتدا طرح کیس برنامه رو خواهیم داشت. پرسش برنامه امشب رو جناب دکتر علی حقوین طرح می‌کنند. ایشون متخصص کودکان، فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی خراسان شمالی هستند. محور موضوعی برنامه امشب ما بر اساس گلوکوم هست و سایر مشکلات و عوارضی که وجود داره، در خصوص بیماری‌های چشمی که در مورد اون موضوعات مختلفی هم مطرح خواهیم کرد. در خصوص گلوکوم ارتباط تلفنی ما با سرکار خانم دکتر مریم یادگاری خواهد بود، جراح و متخصص چشم، فلوشیپ گلوکوم و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، که با ایشون در خصوص چالش‌های تشخیصی و درمانی گلوکوم گفتگو خواهم کرد. یکی از مشکلات شایعی که در خصوص چشم وجود داره و بیماران اظهار میکنن بحث مگس پران هست که در بخش سپهر گفت جناب دکتر علی صالحی، جراح و متخصص چشم، فلوشیپ شبکیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص اون توضیح میدن. حتما در مورد رتینال میگرن هم شنیدید، میگرن چشمی که در بخش کنکاش جناب دکتر فریبرز خوربش استاد مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص اون توضیح میدن. و مروری بر آخرین وضعیت شیوع بیماری کرونا و تازه های این بیماری. ۳۱۰۲ سامان پیامکی ما هست که در طی زمان برنامه میتونید از طریق این راه پیامکی با ما همراه باشید. اگر موافق باشید بدون فوت وقت تریکیس رو آغاز کنیم. ارتباط تلفنی ما با جناب دکتر علی حقبین، متخصص کودکان، فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی برقرار شده. آقای دکتر حقبین، خدمت شما عرض سلام و شب بخیر دارم.
من هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و آرزوی شب خوبی رو برای همه دارم.
خیلی متشکرم که امشب با ما همراه هستید و مشتاقیم پرسش رو بفهمید.
خواهش میکنم. کیسی که امشب میخوام خدمت دوستان عزیز بگم به این شکل هستش که یه نوجوان 13 ساله با دوستاشون تصمیم گیرن که به پارک نزدیک محلهشون برن و چند ساعتی اونجا باشن. بعد از کلی ورزش و فوتبال بازی کردن مشغول میشن به خوراکیاشون رو به حساب مصرف میکنن. بعد از حدود یک ساعت از مصرف غذایی که با خودشون برده بودن، یکی از این بچه ها دچار دلدست، تهوع و استفراغ میشه. در بدنش کهیر و خارش رو مشاهده میکنن دوستان و دچار تنگی نفس و خرخر سینه میشه. با دیدن این وضعیت دوستانش سریع اینو منتقلش میکنن به بیمارستان. و سوال بنده این هستش که اگه شما پزشک اون بیمارستان باشین اورژانس، چه کارهایی رو برای این مورد انجام؟ چهار تا گزینه رو من مطرح میکنم که دوستان به این چهار گزینه فکر کنن و بعد از اون با همدیگه بحث میکنیم هر کدوم از گزینه. گزینه اول اینه که برای بیمار ما میگیم داروی متوکلوپرماید رو میدیم، هیوسین رو میدیم و نیم ساعت یک ساعت بعد از اینکه تزریقاتش انجام شد بیمار رو مرخص میکنیم بره خونه. گزینه دوم اینه که بیمار رو برای سونوگرافی که در بیمارستان رادیوتوشیست هست می‌فرستیم که بررسی سونوی شکم از نظر بررسی آپاندیسیت و مسائل دیگه بکنه. گزینه سوم اینه که بدون فوت وقت برای این بیمار آدرنالین تزریق می‌کنیم، آدرنالین زولانی، و بیمار رو بستریش می‌کنیم. گزینه چهارم اینه که برای بیمار آزمایش درخواست می‌کنیم از سی‌بی‌سی و از این چهار تا گزینه یه گزینش کاملتر هست، صحیح‌تر هست. اون رو دوستان بفرمان و باز دوباره در خدمت شما هستم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما. به هر حال کسی هست که ممکنه هر بچه‌ای بره بازی کنه با این علائم در واقع مراجعه بکنه و شرایطی که حالا خیلی غیر معمول هم نیست و میتونه در هر جایی از کلینیک ها هم اتفاق بیفته. خیلی ممنونم آقای دکتر حقبین، انشالله در فرصت دیگر پاسخ کیس از زبان شما میشنیم. تا اون زمان با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
خدا نگهدار. اما شما دوستان عزیز از طریق سامان پیامکی 30102 میتونید با ما همراه باشید و گزینه‌های انتخابیتون رو برای ما ارسال بفرمایید. خب و اگر موافق باشید مروری داشته باشیم بر کیس برنامه امشب. نوجوانی 13 ساله است که با دوستانش به پارک نزدیک محلشون میرن، بعد از کلی ورزش کردن و فوتبال مشغول خوردن خوراکایی میشن که همراهشون هست. بعد از حدود یک ساعت دچار دلدرد شدید، تا تهوع استفراغ همراه با خارش و کهیر میشه و تنگ نفس و خسخس سینه. دوستانش سریع اونو به بیمارستان میارن و پرسش این هست که شما به عنوان پزشک اورژانس کدام اقدام رو که کامل ترین و بهترین اقدام هست انجام میدید. گزینه یک، تجویز متوکلوپرامید و هیوسین و بررسی بیمار بعد از نیم تا یک ساعت و ترخیص ایشون. گزینه دو، بیمار رو جهت بررسی مشکلات شکمی از جمله آنفالیس به برای سونوگرافی کامل شکم به بخش سونوگرافی بیمارستان ارجاع میدید. گزینه سه، بلافاصله آمپول آدرنالین رو براشون تزریق میکنید و دستور بستری بیمار رو میدید. گزینه چهار، بیمار رو جهت انجام آزمایشاتی از جمله سی بی سی و آزمایش آنالیز ادرار به آزمایشگاه ارجاع میدید. خب نظر شما چگونه است؟ هر کدوم از اینها تشخیص متفاوتی رو مطرح میکنه. شاید اون مواد خوراکی که همراهشون بوده در واقع باعث شده این نوجوان مسموم بشه، یک تشخیص میتونه به این سمت باشه. گزینه دو تقریبا به سمت سوی آپاندیس و مشکلات شکمی در واقع سوق پیدا میکنه. گزینه چهار شاید بیشتر به سمت مشکلات ادراری و گزینه سم بیشتر به موضوعات حساسیتی و آلرژی ها. اینکه شما با این شرایط به کدوم سمت سو میری با توجه به علائم و نشانه ها انتخاب شماست که از طریق سامان پیامکی 30102 با ما در میان میگذارید. خب متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه تخصصی سپهر دانش همراه هستید. امشب بیشتر موضوعات برنامه‌مون بر روی مشکلات چشمی و بیماری‌ها و علائم و نشانه‌هایی هست که در واقع میتونه شما دوستان عزیز رو به چالش بکشه و شاید لازم باشه که در موردش بیشتر صحبت بکنیم، اطلاعات خوبی رو از اساتید بگیریم. یکی از موضوعاتی که خیلی مطرح میشه در برنامه‌های مختلف هم که در شبکه رادیو سلامت به طور معمول بهش میپردازیم و سوالات مختلفی مطرح میشه، در واقع مخاطبین ما مطرح میکنن، بحث مگس پران هست که لازم هست هم در موردش بدونیم به صورت تخصصی و هم اقدامات و موضوعاتی از این دست رو. اگر موافق باشید بخش سپهکوف رو در این خصوص بشنویم.
سپهر گفت. گفتگوی شنیدنی با پزشکان، اساتید حوزه سلامت، متخصصان بهداشت و درمان در سپهر بیکران دانش. همراه میشیم با جناب آقای دکتر علی صالحی، جراح و متخصص چشم، فلوشیپ بیماری‌های شبکیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، و صحبت‌های آقای دکتر رو در خصوص علل مگس پران یا فلاشینگ میشنویم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه سپهر دانش. ابتدا لازم به ذکر که چشم انسان 7 گرم وزن داره و 2.5 سانتی متر طول داره و دارای لایه‌های مختلفی مثل قرنیه، زلالیه، عدسی، زجاجیه، شبکیه و در نهایت عصب بینایی هست که شبکیه را تشکیل میدن و ارتباط با مغز پیدا میکنن و مرکز بینایی لوب اکسیپوت مغز هست که بینایی را انجام میده و به ما تصاویر را نشون میده. داخل چشم یه حفره هست که حفره زجاجیه بهش میگن، ویتروس کاویتی. زجاجیه 4.5 سی سی حجم داره. یه ژلی هست از ابتدای تولد در داخل چشم که از عقب شبکیه را حفظ میکنه و از جلو عدسی را حفظ میکنه. بین عدسی و شبکیه قرار گرفته. به دلایل خاصی دچار دیجنریشن میشه. زجاجی اصلا جنسش چی هست؟ اکثرا آب هست ولی دارای سلول و کلاژن هم هست. هیالورونیک اسید، کلاژن و آب با هم دیگه یک ژلی تشکیل میدن داخل حفره چشم و قوام چشم رو حفظ میکنن. در اثر بعضی بیماری ها یا سن بالا دچار دیجنریشن میشه و آبکی میشه. در حقیقت سلول ها، کلاژن ها میان داخل آب رها میشن، شناور میشن و کم کم این زجاجیه از شبکیه جدا میشه که ما تحت عنوان پی وی دی یا پوستریور ویتروس دیتچمنت ازش نام میبریم. در ابتدا به صورت پارشیل جدا میشه که ایجاد فلشینگ یا فوتوپسی میکنه و مریض میگه من جرقه میبینم یا ستاره میبینم یا برق میزنه چشمم. وقتی که زجاجیه میخواد کم کم جدا بشه. وقتی کامل جدا شد برق و فلشینگ قطع میشه که ما بهش میگیم فوتوپسی. فوتوپسی تمام میشه ولی ژل زجاجی داخل چشم رها میشه و اینا ما بهش میگیم فلوتر یا مگس پران که مردم میگن، که مردم عادی میگن جلوی چشممون یه لکه سیاهی مرتب میره این طرف و اون طرف و احساس میکنن که مثلا یه مگسی هی میپره جلوی چشمشون، بهش میگن مگس پران.
آقای دکتر صالحی برای همکاران بفرمایید که چه عواملی باعث فلشینگ یا مگس پران میشه و برای پیشگیری از اون چه باید کرد؟
اول سنهای بالای 70-80 سال معمولا ژل زجاجی دیژنریشن پیدا میکنه و آبکی میشه و از شبکیه جدا میشه، ولی به دلایل خاصی هم ممکنه زودتر اینطور بشه. مثلا کیا؟ افرادی که دیابت دارن، بیماری قند دارن، افرادی که جراحی داخل چشم انجام دادن، مثلا آب مروری عمل کردن، زودتر مگس پران پیدا میکنن. یا افرادی که دوچاره ضربه شدن، مثلا توپ خورده تو چشمش یا مشت خورده تو چشمش، دست خورده تو چشم، زجاجی زودتر دیژنریشن پیدا میکنه. یا افرادی که مایوب هستن، یعنی نزدیک بینی شدید دارن، بیشتر از 6 اگر چشم نزدیک بینی داشته باشه، حفرهش بزرگ هست، حفره زجاجیه و زودتر دچار مگس پران میشه، زجاجی زودتر کنده میشه. پس افراد مایوب هم ممکنه دچار این حادثه بشن و یا اکثرا ضربه به چشم وارد بشه و زجاجی جدا بشه. خطر فلشینگ داره نه فلوته. مگس پران هیچ خطری نداره. همه افراد دنیا بالاخره دچار این مگس پران خواهند شد، ولی فلشینگ مهمه به دلیل اینکه اگر زجاجیه از شبکی خوب جدا نشه ممکنه یه سوراخی در شبکیه ایجاد بکنه و شبکیه آب میره پشت شبکیه و دکلمان شبکیه ایجاد میشه که دیگه این باید حتما عمل جراحی انجام بدیم و عمل خوب بزرگی هست. اینه که اگر یه فردی دچار فلشینگ شد، جرقه زد چشمش، ستاره دید، نور دید، باید سریعا به چشم پزشک مراجعه بکنه. ولی فلوتر خودش مشکلی ایجاد نمیکنه و هستش. فکر نکنید با قطره فلوتر یا مگس پران پاک میشه. حتی کسانی که آب مروارید دارن بعد از عمل آب مروارید ممکنه مگس پرانشون بیشتر دیده بشه و شدیدتر بشه. این نیست که با عمل آب مروری مگس پران پاک بشه. اینا من برای مردم میگم که به هر حال ذهنشون باشه. برای همکاران محترم پزشکی عمومی دانشجویان میگم که فلشینگ مهم هست و در مایوب ها، در کسانی که عمل شدن یا ضربه دیدن، حتما گوش به زنگ فلشینگ باشن. ولی فلوتر هیچ مشکلی نداره، اصلا نیازی به دارو هم نداره، هیچ خطری هم نداره.
متشکرم. گفته او کردیم با جناب آقای دکتر علی صالحی، جراح متخصص چشم، فلوشیپ بیماری های شبکیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
متشکرم از همراهیتون با برنامه تخصصی سپهر دانش. خب بحث مگس پران رو در مورد شنیدیم. انشالله بخش بعدی که میخواییم در مورد گلوکوم صحبت بکنیم. دوستان اگر نظری دارن، پرسشی دارن یا در موردش چالشی داشتن در تشخیص یا پرسش هایی حالا به خصوص در زمین درمان دارن، طریق سماره پیامکی 30102 فرصت دارید مطرح بفرمید. انشاءالله سالش شما رو در بخش ارتباط تلفنیمون طرح خواهم کرد. اما کیس برنامه امشب رو مروری برش داشته باشیم. نوجوانی 13 ساله با دوستانش به پارک نزدیک محلشون میرن، بعد از کلی ورزش کردن و فوتبال مشغول خوردن خوراکایی میشن که همراهشونه. بعد از حدود یک ساعت دچار دلدرد شدید همراه با تهوع استفراغ میشن، خارش و کهیر دارن و تنگی نفس و خسخس سینه. دوستانشون رو سریعا به بیمارستان میارن. پرسش این هست که شما به عنوان پزشک اورژانس بهترین اقدامی که میتونید انجام بدید کدام گزینه است؟ گزینه یک، تجویز متوکلوپرامید و سپس هیوسین و نیم ساعت بعد از تزریق ترخیص بیمار. گزینه دو، بیمار رو جهت بررسی مشکلات شکمی از جمله آپاندیس برای سونوگرافی کامل شکم به بخش سونوگرافی بیمارستان ارجاع میدید. گزینه سه، بلافاصله برای بیمار آمپول آدرنالین تزریق میکنید و سپس بیمار رو براش دستور بستری میدید. گزینه چهار، بیمار رو جهت انجام آزمایشاتی از جمله CBC و آزمایش آنالیز ادراری به آزمایشگاه ارجاع میکنید. چهار، گزینه کاملا متفاوت، اما بهترین اقدام شما کدام هست و پرسش محوری هست که در این کیس شما رو به چالش میکشه. 30102 سامان پیامکی ماست که از این طریق میتونید گزینه‌های انتخابیتون رو برای ما ارسال بفرمایید. اما سری به پیامک ها بزنیم و ببینیم انتخاب شما دوستان عزیز چگونه است. صرف مثال 15516 گزینه 3 رو انتخاب کردم. صرف 16545 متشکرم از شما. گزینه 4، دوست عزیزم 013408 نوشتن من برای انجام آزمایشات و معاینات بررسی آپاندیسیت بیمار رو ارجاع میکنم. پس ابتدایشون انتخابشون گزینه 4. از شهر ده 0990212 گزینه 3 رو انتخاب کردند. از اسلام آباد 0910783 بیمار رو برای بررسی آزمایشگاهی ارجاع میدن، گزینه 4. جناب فرخ از ارومیه 0414340 با ما همراه هستند و گزینه 3 رو انتخاب کردند. سرکار خانم رضایی از تهران 0919809 انتخابشون گزینه 3 هست. شنونده عزیز دیگری